یه بار اومدم گفتم خانم ببخشید میشه من بیام ادا در بیارم بچه ها بخندن؟ آره.
تو خونه کسی این کارو میکرد؟ نه بابا، برای یه قصه گویی
ولی ببین تلویزیون نبود، ما تازه تلویزیون سیاسفید خریده بودیم، اونم شبی نمیدونم یه ساعت دو ساعت مثلا برنامه یه شبکه بود، اونم کمدی کلاسیک، مثلا کارهای چارلی چاپلین و اینا رو میدیدم،
لورل هاردی
آره،
وودی آلن،
هارولد لوید. بعد گفتم ادا در بیارم، بعدها فهمیدم اسمش چیه،
هنرپیشگی و بازیگری.
بعد حالا وقتی با ذهنم میسازمش، یعنی نویسندشم، وقتی حرکاتی که انجام میدم کارگردانشم، و به اصطلاح توی این راستا بعدها فهمیدم پانتومیمه این ادا در آوردنه.
آها،
پانتومیمه. من اومدم دیدم چه ارتباطی برقرار شد بین من و بچه‌ها و چقدر خندیدن، چقدر خوب بود که تقاضا زیاد شد، کلاس‌های دیگه هم می‌رفتم اجرا می‌کردم. این باب ورود من به هنر بود.
فضای حرفه‌ای چطور؟
بعد دیگه تو فضای حرفه‌ای که
چند سال گذشت چجوری شد؟
خب من خیلی دوست داشتم، می‌خوام بحث اینجا تو جبهه رو بگم. من خب آدم هنرمند با آره میخوام بگم که هنرمند خیلی سخته بخواد تو بحث جنگ و این چیزا کنار بیاد.
و شرایطی برای نسل تو ایجاد شد که شد باید مواجه بشه.
خب یعنی رفتیم، گفتم حالا چجوری ما بخوام این ذهنیت برای بچه‌ها که اونا میجنگیدن واقعا ذهنیت مشکل براشون ایجاد میشه.
چند سالت
دوست نداشتن؟ من 14.
14 رفتی جبهه؟
رفتم.
خیلی خوب.
اونجا شروع کردم گوشی موسیقی رو یاد گرفتن، ساز زدن، آهنگسازی، گروه سرود تشکیل دادم و تئاتر تمرین کردن با خود بچه های رزمنده، بچه هایی که میرفتن تو طول ماه برای شناسایی و آماده شدن برای عملیات آینده برای اونا اجرا کردن تا خستگیشون رفت شد. مثل قضیه یه جا تعریف کردم، گفتم مثل این میمونه بابات خسته از محل کارش تو باغ، نمیدونم حالا هر جا تو اداره، میاد ماساژ میدی پاشو، لذت میبره اون و تو لذت میبری. دقیقا برای من یه همچین چیزی بود. این بچه ها رفتن شناسایی، چند شب نخوابیدن، یه استراحت کوتاه کردن، حالا برایشون یه کمدی اجرا کنیم. خب و این بابی شد برای ورود من به عالم سینما و خدا رو شکر تو مدتی که بودم خود من راضیم از این که تونستم قدمی بردارم، قدمهایی بردارم که مردم کوچه و بازار، مردم عزیزمون که وقتی من میام بیرون بینشون هستم، نیازی هم نبود عینک دودی بذارم، کلا بذارم، خودم رو مخفی کنم. یه عمر دویدیم که مشهور شیم، حالا خودم رو قایم کنم. تو مردم بودم، رضایت خاطر اونا رو میدیدم و هنوز میبینم، برام یه دنیاست که هم توی هنر یاد گرفتم چجوری زندگی کنم در هنر و هم چگونه زندگی کردن در هنر رو بیاموزم به نسل‌های بعد از خودم. چقدر قشنگه که توی ایام گزیده از دیالوگای فیلم‌های جنگی که تا به حال تو کشور عزیزمون ساخته شده رو بشنویم با هم و لذت ببریم.
آدم مربی باشه، بعد مسافر کشی، خونه نیم بند زیر وام، پسر دم دانشگاه، خب سخته
دیگه.
البته اینجور آدم ها کمن ولی هست، نمیشه کتمان.
فکر میکنی بیشتر از ایرن از برژه که میسازن خرج میتارشی؟ به طرز چلو چشتون باشی، کار تحقیقاتی هم میتونید بکنید.
من توهین کردم؟ دارم صادقانه حرف میزنم.
تو پاله چه تو بودی؟
جایی که من بودم کمتر عجب نیست.
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی؟ میدونی یه گروهان بره خط دسته برگرده یعنی چی؟ میدونی یه دسته بره خط نفر برگرده یعنی چی؟
اجازه دارم یه سوال از سینسار بپرسم؟
بفرمایید.
تنها آمدن فرمانده نیروی زمینی ارتش چه معنی داره؟
سوال خوبیه. بهش بکن.
میخوام بدونم خاک پاپه جز منطقه نگهبانی ارتش هست یا نیست.
من اینجا پادگان ندارم. پس به تعبیری نگهبانی هم ندارم.
پس با این حساب تو سمندج بانه مهاباد سقز که پادگان داشتن الان افتاده دست همین مهاجما تکلیف چیه؟
جوون گفتنی زیاد دارم ولی اجالتا میبینی که من اومدم.
خوش اومدی. خیلی صفا آوردی. ولی شما فقط یه هفتیر به کمرتونه.
استر من و تیمسار اومدیم برای ارزیابی اوضاع.
کدوم ارزیابی؟ شما به ته دیگ رسیدین. همه چیز تموم شده سروران.
خدا رو شکر که شما هنوز شوخ دردیتون به جای خودش باقیه.
شما هم اگه تو ماه رمضون سربازاتون بدون آب و غذا می جنگیدن همین حالو پیدا می کردیم.
مقصر منم آقا. وقتی آقایون هم قطار ما اخراج می کردن باید فکر این روزم می کردن که ممکنه به کمکشون احتیاج داشته باشن.
اون هم قطارا جنایت کردن.
ابدا تو قضاوت عجله کردن.
انقلاب همینه. تاریخ بخونید ببینید روسا و فرانسویا چه کردن.
خب اینم نتیجهش. من بیگناه تا پای اعدام رفتم.
میخواستم از بحثتون خواهش کنم که ما سهممونو بدیم بر
سهم چی آقا؟
سهم آزادیمونو اگه اجازه بدیم بعدتون نیاد. اصلا این کار شما زوره، غیر منطقیه. من اصلا باورم نمیشه که این سر و صدا به خاطر بیماری شماست. یه بهانه است مگه نه؟
شما مقاصدتون سیاسی و ما رو ملعبی دست این سیاست بازیاتون کردین. کیه که نمیدونه که شما به اندازه کافی از این جنگ قناعه بردید؟ یخچال، کولر، تلویزیون، بلیط هواپیما، حق تحصیل دانشگاه و هزار چیز دیگه که من نمیدونم. پس دیگه چی میخوای؟
بفرمایید برن. همونا که فکر میکنن ما یخچال و کولر و دانشگاه گرفتیم حالا خوشی زده زیر دل ما. بیان برن. ما توقعی نداشتیم. ما سر زمین بودیم با تراکتور. جنگم که تموم شد برگشتم سر همون زمین بی تراکتور. حاجه بود دفترش بیمه هم نگرفتون. حالا خیلی برای اون زوره. خیلی زوری همچی تهمتهایی بزنن.
اشرفی تو میدونی وقتی اون انتحاری منفجر شد من
صد بار این فیلمو دیدم. هر کسی به جز تو بود شک میکردم ولی تو از ترس این کارو نکردی.
این زنی خطر نیست
هیدر. برای چه اینقدر گندش میکنی؟
نیست.
نه نیست. اونا خودشون مقصرن. حاجی ما ربات که نیستیم، آدمیم. یه وقت حالمون خوشه، یه وقت ناخوش، یه وقت تو شوریم، یه وقت تو شک.
ولی من خطا کردم.
این احوان باطنی مال خلوت خودته. به بنده ها هیچ ربطی نداره، بین خودت و خدات. اگه چیزی هم باشه سوژه سر در همین روزاست.
بنده خدا ما داریم میشیم بادیگارد.
خب زمونه بادیگارد میخواد.
بادیگارد مزدور، اعتقاد پشت عملش نیست.
همون شد دهه 60، الان دهه 90. تو پرونده تو پر از شکایت شخصیت هایی که تو سرتیمشون بودی.
وقتی میدیدم اونا محافظه میکنن گماشته، توقع داشتی کدا بیام بشم مأمور خرید خانوادهش، میفتم دنبال پسرش ببینم با کیا میپره، دخترش چرا. من اومدم از شخصیت نظام دفاع کنم، اومدم جونم پای اعتقادم بذارم. اگه غیر از این باشه این فیشه و ارزشی جونم نداره.
اگر فرمانده خط اول باشه به نیروش بگه بیا، این خیلی فرق میکنه با اینکه بگه نیروی من برو.
به من گفتم برو کردستان هر جا خالی بود بشین کار کن.
از وقتی ما رفتن رفتن عراق پروسه جنگ به نفع عراقی ها تغییر کرده دیگه. خودت هم بهتر از من میدونی یه تحرکاتشون ببین دیگه.
تحرکات اینجا اصلا طبیعی نیست.
اینا پیری کن عاشق اینا که بازی بره تو کوچه بس کوچه ها. اگه لازم شد میره
زنگ فقط اونایی برندن که اصلا نیست. اینم یاد باشه که ما نمیزنیم. پس کنه زندگی مون دفاع کنیم. دفاع رو با هم دیگه باسه نکنیم.
ای بابا اجازه دادم بیام جلو باش برگردم.
شما خیلی بیجا کردی بدین اجازه موافقت اومدی جلو. شما خیلی اشتباه کردید.
فرمانده لشکرت برادرشو نزاش بیارن عقب. بعد تو داری پارتی بازی میکنی؟ خجالت بکش.
من خسروم، من مهدی باچری نیستم.
خبر شلوغش کردیم. خدا بد نده مسجد پیداتون شده.
آقاسا اومدیم بریم جیبه، کار بعدی داریم میکنیم.
شما اشتخال کوبی ها میخواییم بریم جبهه؟ بزنید گاراژ ببینن جای شما همون چاله میدونه، نه جبهه. جبهه خاکش پاکه.
با خودمون آب میبریم اخوی، نگران نباش. شما خودت 8 سال فقط نشستی پشت میز داری نون نویسی میکنی، هنوز سنگری نشده که اینم گرد خاک اول کردی داشت.
تو چه مربوطه؟ هر موقع توفیق بشه خدا به طلبه، خب منم میرم.
پس بشین تا توفیقت بشه. میشه
میشه.
هر جور همکاری با بسیا خیانت حساب میشه. ما نباید زیر بار این خفت بریم.
آیا خفی شما برادرای تازه وارد تنتون داغه، دو تا قیبی و جلوشونو خلاص دیگه.
راست میگه.
ببین اسیم الان این داشمون راست میگه، به حرف این بحثی مسیح اعتباری نیست. اینا هممونه به یه چوق میرونن. اصلا نقل حزب‌اللهی و غیر حزب‌اللهی نیست، اینا با ایرونی جماعت عقده دارن. دیدین که تو دار دستتم که باشون جیک و پیک تشی باد رو بازیدن کردن. از کجا معلومه ما امشب به عشقشون بساط کنیم؟ فردا تو کاسمون نزنن آن؟
میخوام یه چیزی بگم، ممکن خاطره بدی برات بسازه ولی خیلی سریع ازش رد بشیم با یه سوال دیگه خستت نکنم. توی همون دوران 14 15 سالی بود که اون اتفاق شیمیایی شدن برات پیش اومد یا نه بعدش بود؟
نه، من در طول جنگ 32 تا ترکش خوردم ریز و درشت، 6 تا گلوله خوردم، ولی بول شد فقط 3 بار شیمیایی.
آه و پس قضیه
پیچیده تره.
لباس رنگی میپوشید
تو نشون
میگیرفتن؟
من اصلا نمیدونم میرفتیم، حالا جاده
رضا اومد بزنید. رضا رضا
بعد منی که
الرضا
منی که تیر نمینداختم اونجوری و بیشتر دوربینه دستم بود عکس میگرفتم و اینا، ولی این 32 تا و 6 تا گلوله و نمیدونم 3 بار شیمیایی غیر از فیلم‌های جنگی که ما کار کردیم الان دوستان اسپیشیال افکت کامپیوتری هستش اینا. ما کنار من جواد هاشمی، جعفر دهقان، حسین یاری، بچه‌ای که یادی کنیم ازشون، ما بارها و بارها اینا مال زمان جنگ بود. بعد از اون ترکش‌ها در همین خاکریزهای جاده قم و شهرک سینما،
شهرک دفاع مقدس و اینا خوردیم. رضا جانم، میخوام که یه جوری ته باز برنامه رو جمع بکنم. من اول اینو بگم با شنونده ها هم وقت به خیر و لحظات خوب رو براشون آرزو بکنم و به دلت میخوام رجوع بکنیم. رضا ایرامنش الان چه خواسته ای از خودش دیگه داره؟ در یه جمله کوتاه، چقدر از خودش راضیه؟ چقدر از خودش راضیه؟ چقدر از خودش راضیه؟
هیچی و دلم میخواد اگر چون هیچ چیزی ندارم که یک ساعت دیگه باشه، هیچکی نداره یه همچین چیزی که مطمئن باشه یه ساعت دیگه، اصلا نه 10 ثانیه دیگه باشه، ولی دوست دارم تا لحظه ای که هستم برای این مردم، برای این خاک، حالا تو هر جای، ولی دوست دارم تو عالم و هنر هر کاری که از دستم میاد، هر کمکی که از دستم برمیاد صادقانه بی ریا انجام بدم.
مرگ حق اثر اون لحظه که به سراغم آید، اما مسئله این است که مرگ من چه اثری در زندگی دیگران داشته باشد.
سلام به شنونده های محترم برنامه من پنجشنبه به دنیا آمدم. من مریم جلینی، گوینده رادیو و صدا پیشه، امروز میخوام در مورد فیلم بلمی به سوی ساحل حرف بزنم. فیلم بلمی به سوی ساحل نخستین تجربه سینمایی رسول ملاقلی پور در میانه دهه 60 است. اثری که توانست جایگاهی ویژه در سینمای دفاع مقدس پیدا کند. این فیلم با نگاهی مستندگونه و دراماتیک یکی از مهمترین مقاطع جنگ ایران و عراق یعنی سقوط خرمشهر را بازسازی می‌کند. استقبال چشمگیر مخاطبان در سال 1365 که تعداد تماشاگران آن را به بیش از 1,400,000 نفر رساند نشان از نفوذ عاطفی و اهمیت اجتماعی این فیلم داشت. همین موفقیت تجاری و هنری راه را برای ادامه فعالیت‌های ملاقلی پور در بخش خصوصی هموار ساخت و او را از محدوده تولیدات رسمی حوزه هنری بیرون کشید. روایت فیلم از روزهای بحرانی مهر 1359 آغاز می شود، زمانی که خرمشهر در آستانه سقوط قرار دارد. مرتضی فرمانده یک گردان پاسدار مأموریت می‌یابد تا همراه نیروهایش خود را به رزمندگان خرمشهر برساند. با بسته بودن جاده‌ها توسط ارتش عراق، او راهی جز انتقال گردان از طریق دریا ندارد. پس از ناکامی در استفاده از هلیکوپتر، مرتضی و یارانش با یک لنج از بندر ماهشهر راهی خرمشهر می‌شوند. اما ورودشان با سقوط شهر همزمان می‌گردد. در این شرایط مرتضی و دو رزمنده دیگر با استفاده از یک بلم یا همان قایق کوچک از رود کارون می‌گذرند و به قلب مواضع دشمن نفوذ می‌کنند. آنها با پوشیدن لباس عراقی‌ها روس‌ها در میان نیروهای متخاصم زندگی می‌کنند تا نقشه دقیق از استحکامات دشمن به دست آورند. این مأموریت خطرناک سرانجام لو می رود و در درگیری های شبانه همراهان مرتضی جان می بازند. مرتضی با اندوه فراوان پیکر آنان را به وسیله همان بلم به آن سوی کارون باز می گرداند. آهنگساز این اثر محسن نفر است. یکی از عناصر ماندگار بلمی به سوی ساحل موسیقی آن است که با حال و هوای حزن‌انگیز و در عین حال حماسی نقش مهمی در القای فضای تراژیک و قهرمانانه داستان ایفا می‌کند. استفاده از سازهای بومی جنوب ایران مانند نیمبان، دمام و سازهای کوبه‌ای محلی به موسیقی رنگ و بوی منطقه‌ای بخشیده و آن را از موسیقی‌های کلیشه‌ای جنگی متمایز کرده است. تم‌های اصلی اغلب با ریتم‌های آرام و سوگوارانه آغاز می‌شوند تا اندوه سقوط خرمشهر و فداکاری رزمندگان را بازتاب دهند. سپس این ملودی‌ها با ورود سازه‌های کوبه‌ای و ضرب‌آهنگ‌های پرقدرت‌تر شکلی حماسی پیدا می کنند و حس مقاومت و ایستادگی را برمی انگیزند. این تضاد میان سوگواری و حماسه دقیقا همان دوگانه است که در روایت فیلم دیده می شود. از یک سو اندوه از دست دادن یاران و سوی دیگر امید به پیروزی. سازوندی جنوبی نه تنها اصالت بومی به فیلم می دهد، بلکه مخاطب را به فضای جغرافیایی و فرهنگی خوزستان پیوند می زند. مرحوم حسین لنگرودی، صدا بردار این اثر که برای اولین بار در این فیلم از ضبط صدای واقعی شلیک گلوله ها برای ایجاد آمبیانس واقعی محیط جنگی در استدیو بعثت و یگان زرهی ارتش جمهوری اسلامی ایران بهره جست، پدر همکار ارجمندمان در رادیو و دوبلاژ جناب آقای رامین لنگرودی است. مدیر دوبلاژ این اثر ایرج ناظریان. ایرج ناظریان صداپیشه خسرو زیایی، جلال مقامی صداپیشه عطاالله سلمانیان، منوچهر نوذری صداپیشه بهزاد بهزادپور، عباس سلطانی صداپیشه فرید کشنفلاخ، تورج مهرسادیان صداپیشه جعفر دهقان، منصور غزنوی، صداپیشه اکبر منصور فلاح و سایر صداپیشگان این اثر: صادق ماهرو، ظفر گرایی، خسرو شمشیرگران، ولی الله مؤمنی، محمد بهرمندی و گروه گویندگان بخش رادیویی عربی صدا و سیما. ایجاد فضای ملتهب، واهمه های سه نفره گروه بازیگران اصلی، محیط غم‌آلود و ایثارگرانه فیلم بدون حضور این گویندگان ممکن نبود. ملا قلی پور با ساخت بلمی به سوی ساحل نشان داد که توانایی ترکیب حماسه و تراژدی را در سینمای جنگی ایران دارد. او بدون بهره‌گیری از جلوه‌های پرزرق و برق، با تکیه بر واقع‌گرایی، جزئیات مستندگونه و روایت انسانی توانست اثری خلق کند که تماشاگر را هم درگیر فضای جنگ و هم درگیر سرنوشت فردی قهرمانان کند. بلمی به سوی ساحل در اکران سال 1365 با جذب بیش از 1,400,000 نفر مخاطب به هشتمین فیلم پرفروش سال تبدیل شد. آماری که در فضای محدود و خاص سینمای آن زمان دستاوردی بزرگ محسوب می شد. این استقبال نشان داد که سینمای جنگ فراتر از جنبه تبلیغی می تواند با روایت‌های انسانی و داستان‌های ملموس دل تماشاگران را به دست آورد. بلمی به سوی ساحل اثری است که در تاریخ سینمای ایران به عنوان یکی از نخستین فیلم‌های شاخص ژانر دفاع مقدس شناخته می‌شود. ملا قلی پور با این فیلم ضمن بازسازی یکی از تلخ‌ترین مقاطع جنگ نشان داد که قهرمانی در سینما الزاماً با پیروزی نظامی تعریف نمی‌شود، بلکه با ایثار از خودگذشتگی و بازگویی حقیقت‌های انسانی معنا پیدا می‌کند. بد نیست در انتها یادآور شویم دو بازیگر فرعی فیلم در سال 1364 به درجه شهادت رسیدند که در جامعه شایع شده بود این دو نفر بازیگران نقش عبدالله و ساله، یعنی عطالله سلمانیان و بهزاد بهزادپور هستند. علت این مسئله تیتراژ ابتدایی فیلم بود و عدم آشنایی مردم با این دو بازیگر تازه کار آن روزهای سینمای ایران، که این شایعات پس از بازی بهزادپور در فیلم دستفروش و بازی عطالله سلمانیان در فیلم گذرگاه که هر دو محصول 1365 بود به ورطه فراموشی رفت. به یاد شهیدان علیرضا خطروش و ناصر سواری.
میخواستیم قبل از حرکت گردان منطقه را یه شناسایی سریع بکنیم. برادر جهان‌آرا،
اینجا جاده اهواز به خرمشهره، اینم جاده اهواز به آبادانه که خیلی وقت سقوط کرده.
بفرمایید بشینید. خواهش میکنم، بفرمایید.
خیلی ممنون.
چه خدمتی میتونم انجام بدم؟
من مسئول گردان ششم هستم. گردان ما باید هرچه سریعتر با هلیکوپتر خودشو برسونه به آبادان.
سلام.
سلام برادر.
برادر جهان‌آرا منو فرستاده پیش شما.
چه خبر؟
برادر مرتضی، جهان‌آرا گفت چی شده؟ پس چرا گردان حرکت نمیکنه؟ شهر داره سقوط میکنه. بیشتر بچه‌ها شهید شدن. من باید برم اهواز مهمات تهیه کنم. خداحافظ.
خداحافظ. این کارونه که خرمشهر رو دو قسمت کرده، ارزش چقدره؟ حدود 300 متر و بعضی جاهاش هم 500 متر میشه. ما الان اینجا قرار داریم، عراقیام اینجا، پول خرمشهر هم مینگذاری شده و مراقبت میشه.
اگر به هر دلیلی نتونستید برنامه رو بشنوید، کافیه ما رو در پادگیرها دنبال کنید. پادگیرها همون برنامه‌های کاربردی یا اپلیکیشن‌هایی هستن که روی گوشیتون نصب میشه و برنامه‌ها رو میتونید رایگان بشنوید. برای اطلاعات بیشتر ما رو در فضای مجازی دنبال کنید.
هستم اگر میروم، گر نروم نیستم، یعنی که باید بریم تا دوباره برگردیم و روحمون رو با شبان روز همساز کنیم، اما با مهتاب و آفتاب روشن نگهش داریم. آفتاب و مهتابتون همیشه در دلتون روشن باشه ولو شبتون تاریک. خداحافظ.
به مدرسه می رساند و بعد سر زمین می رود. کلاس درس ما در یک کانکس آهنی سفید تشکیل می شود. کلاس ما آن سوی رودخانه است و خانه ما این سوی آن. پارسال وقتی با پدرم از خانه بیرون می آمدیم، تا سر کوچه با هم مسابقه دو می گذاشتیم. من سریع تر بودم و اول می شدم. پدرم از آنجا من را کول می کرد و من هم مانند خلبان ها به او فرمان می دادم چه از چپ برود یا از راست. تا کلاس درس با هم می رفتیم و بعد پدرم سراغ کار خودش می رفت. امسال ولی برای ما یک مدرسه جدید ساخته اند که مسیر رسیدن به آن آسان و سریع است. کلاس درس جدید ما بزرگ است و دیگر در زمستان سرد نیست و در تابستان هم گرم نیست. این بود انشای من. پایان.
خیلی عالی بود، بچه
ها تشویقش کنید. افتتاح 3010 مدرسه برکت ستاد اجرایی فرمان امام.
نامش حسین است و در نجف آباد اصفهان به دنیا آمده. تا 15 سالگی انتخابش درس و مدرسه بود و بعد راهی جبهه ها شد تا 16 سالگی که در جزیره مجنون به شهادت رسید.
تو پای هش از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و اگر راه شهادت این نباشه.